چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخوان انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ تلفن کف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقهه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایی دایی، ولکن استرس و دو ساعت پیش مایی، برنامه داریم برات باقلبا، باد کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه چهارشنبه.
به به به، سلام به همه گی، حال احوالتون چطوره؟ من فرشید منافی هستم، اینجا ایستگاه فردا، صدای ما رو زنده از رادیو فردا میشنوید. امروز پنجشنبه 27 آبان 1400 همراه شما هستیم. این هفته در حالی که سالگرد اعتراضات آبان 98 رو داریم، وزیر کشور نظام هم گفته دنیا بدون جمهوری اسلامی دنیای بسیار تاریک و ظلماتیه، تصور کرده دنیای بدون جمهوری اسلامی رو. این هفته از شما خواستیم که نظرتون راجع به صحبت‌های وزیر کشور بهمون بگید، که خیلیاتون کامنت گذاشتید، خیلیاتون پیام فرستادید که دیروز شنیدیم، امروز هم در همین برنامه خواهیم شنید. برو بریم سراغ برنامه. شمایی که این روزا هرچی وضع مملکت رو میبینی، حتی بیشتر از قبل به مهاجرت و رفتن از ایران فکر میکنی، یا حتی اصلا در موردش اقدام کردی، در جریان باش. ببین، یعنی سربسته میخوام بگم، شما احتمالا تحت نظری. ببین، به خصوص شمایی که مؤسسات اعزام دانشجو و این چیزا داری، یا به هر شکلی در این زمین ها فعالی، شما هم در جریان باش. گزارش تو رد کردن، صاحبش دیروز اومد اینجوری شیلنگ و وا کرد.
به منده گزارش دادن، البته مال امروز هم نیست، مدت هاست یه چنین چیزی وجود داره. در بعضی از دانشگاه ها عناصری هستن که جوان نخبه رو تشویق میکنن به ترک کشور. من صریح میگم این خیانت، این خیانت، این دشمنیه با کشور.
خیانت میکنی؟ میری زیر پای جوان نخبه میشینی میگی دخترم پسرم تو با این تحصیلات و کمالات و سوادی که داری اینجا بمونی، بعدا برای کار پیدا کردن باید بری با پیمانکارای سپاه و فلان دستگاه امنیتی و بسیج و حراست و گزینش و اینا سر و کله بزنی، رزمنده ها و جانبازا و نمیدونم چیچی های حرم و اسرا و باقیشون هم که لامصبا تموم نمیشن، باید با اونا هم رقابت کنی، تازه ته تهش از همه موانع ردشی برای گرفتن این مجوز و اون دستور باید بری تو فلان اداره جلوی یکی سرخم کنی که از نظر صلاحیت علمی در حد برگای تو هم نیست؟ پس پاشو جمع کن برو یه جایی که قدر تو بدونن. این حرفا رو میزنی به جوونا؟ خب ما از عمله حسابی براتون تیز کرده دیگه.
این که ما یک جوانی رو نسبت به آینده کشور ناامید کنیم، دل سرد کنیم، آینده رو تلخ و سیاه به اون نشان بدیم که او برو مهاجرت کنه، این رو من واقعا یه خیانت میدونم، بایستی دنبال کنیم.
به اون دنبال کنیم آخرش دیگه قشنگ ته ماجرا رو نشون داده. اصلا بعید نیست پس فردا از قم خبر بیاد که مثلا یکی مثل حاجی مکارم دستگاه حرامیابشو دوباره روشن کرده، حکم داده که علیهم مهاجرت و تشویق به مهاجرت در حکم محاربه با رهبر نظام است و باید منکوب گردد. من فکر می‌کنم معظمله بنده خدا به خصوص حالا تو این دو ساله دوران کرونا که تو حصر خانگی بوده، واقعا دیگه ببین اون دوتا سیمی هم که ازش گاهی به دنیای خارج وصل بود قطع شد تام شب پیکارش. یعنی بعید نیست اصلا کارگزارانش برای جدون این شهر فرنگا گذاشته باشن گوشه بیت، ایشون صبح به صبح میره دولا میشه اون تو، اون شروع میکنه به نگاه کردن تو شهر فرنگ، اون چیزایی رو میبینه یا نشونش میدن که دلش میخواد یا دلشون میخواد. نه اون مملکت، این مملکتی که واسه مردم درست کرد. یعنی الان هر کی میخواد مملکت رو نجات بده باید یه آستینی بالا بزنه، یه دستی برسونه معظمله رو، یه نیم ساعتی از بیت فقط بیاره بیرون مردم واقعی رو ببینه، به جای اون شهر فرنگی که کلاچی کرده توش درش هم نمیاره. والا به خدا شمایی که از وقتی حاجی محسنی اژه‌ای شده رئیس قوه قضاییه هی به این فکر میکنی که با رئیس شدن ایشون چقدر کسایی که سوت بلبلی خوب میزنن و خصوصا گاز میگیرن امیدوار شدن یه روزی بشن رئیس قوه قضاییه. خوبه دیگه، این از برکات جمهوری اسلامیه. اتفاقا ایشون به عنوان رئیس قوه قضاییه اخیرا رفتن پشت تریبون گلایه کردن از وضع خرج و مخارج بالای دولت. اینا گوش کنید.
بعضی از امور در کشور پرهزینه اداره میشه، مجلس گرفته، قوه قضاییه گرفته، قوه مجریه هم گرفته. می توانیم از هزینه او کم بکنیم؟
آها.
به مسائلی که باید به مردم، به سرمایه گذاری، به زیر ساختا بپردازیم انجام بدیم.
حالا قبل از اینکه بگین دمش گرم و چه عجب علیمم یکی صداش در اومد از ولخرجی تو حکومت و اینا، من لازم مجددا یادآوری کنم ایشون رئیس قوه قضاییه هستن. چه ربطی داره؟ یعنی وقتی میگن مخارج حکومت رو باید بیاریم پایین، اون زندانیای بیچاره تن و بدنشون باید بلرزه. بله، پایین آوردن مخارج قوه قضاییه را دسترین راهش اینه که مثلا جای سه وعده دو وعده قضا بدن به زندانی. یعنی اینکه چرا هزینه کنن زندان بسازن وقتی میشه مثلا تو یه زندان با ظرفیت چه میدونم مثلا 3000 نفر 20000 نفر هم فرو کنن تو هم جا بدن؟ چه اشکالی داره؟ زندانیا کتابی میخوابن کنار هم دیگه، مثلا همین الان هم کتابی میخوابن تو خیلی از زندانا. بخوام بازم هزینه ها رو کمتر کنن دیگه، با سرپا بخوابن دیگه. اون زندانیایی که حکم سنگین دارن مثلا اعدام کنن بره، و چه هزینه کنن براشون نگرشون دارن. بله، نه فقط قوه قضاییه، تو بقیه قوا هم همینه. یعنی اصولا کاهش هزینه حکومت یعنی چی؟ یعنی بیایم بگردیم ببینیم کجا هنوز جا داره که بچه از شکم مردم و خرج مردم و هرچی که مردم کلن بزنیم، و یعنی سفره انقلاب پن باشه دور تا دورش هم مسئولین نشسته باشن نخورن، سفره رو لوله نکنن اینجوری بدن. و این میشه مگه داریم؟ خلاصه مردم عزیز ایران کمربندا رو محکم‌تر ببندین، قرار هزینه‌های دولتی و حکومتی کاهش پیدا کنه که دیگه قطعا به شما خواهد رسید دیگه. بالاخره این دولت هم مردمیه، برای اثبات مردمی بودنشون هم که شده قرار یه فشار دیگه مردم یه بچلونن تا ببینن چی دیگه از این تهش از زمون یه چند قطره میاد بیرون. خلاصه شل کنین آماده باشین، از ما گفتم. و شمایی که رفتید دیش ماهواره تو یه جوری تنظیم کردی که شبکه‌های صدا و سیما رو نبینی، بله شمایی که چشم گوشت به رسانه‌های معانده ببینی اونا چی میگن، بعد دقیقاً با شما هم که الان داری برنامه ما رو گوش می‌کنی، الان با همین شما هم، با شما هم که الان اینستاگرام لایو من هستین اینجا همتون، با خود شما هم. بله، راست اینستاگرام لایو سیو نمیشه هیچ وقت، اصرار نفرمایید، تجمع هم نفرمایید، همینه که هست بودور که بار، یعنی زنده لایو همینجا هست و خدافظی. آره خلاصه داشتم میگفتم همین شما معاندا، همینایی که الان اینجا اینستاگرام لایو هستید، همینایی که الان در رادیو فردا دارید صدای ما رو میشنوید، ما یک رادیو معاند هستیم. همین با خود شما هم دقیقاً داری برنامه ما رو گوش میدید. جونم براتون بگه درست شما اختیار تلویزیون خونه‌تو داری، اختیار رادیو خونه‌تو داری، اگه پدر خانواده‌ت قطعاً اختیار کنترل تلویزیون خونه هم که دارید که خوش به حالت، ولی از من میشنوین این شبکه‌های صدا و سیما رو از دست ندین دیگه. یعنی تو این شبکه‌های صحبت‌های میشه، یه فیلم‌های پخش میشه، هیچ جا نظیرشون نمیتونین پیدا کنین. مثلا شما میدونستین ما تو صدا و سیما یه شبکه‌ای داریم به اسم ایران کالا؟ به خدا اگه میدونستین، به خدا اگه من میدونستم، اگه از هیچ یعنی چی هفته پیش، حالا این شبکه اینو میخوام بگم، آقای محمد صاحبی مدیر عامل یک شرکت محصولات روشنایی و الکتریکی رو دعوت کرده بود که درباره اقتصاد و مشکلات بازار و این داستانا حرف بزنه. ایشون وسط حرفاش راه حل مشکلات اقتصادی رو اینجوری عنوان کرد.
چقدر امید به این داره که تغییر وضعیت بخواد به وجود بیاد؟ چند درصد؟
ببینید حالا شاید اسمش اینجا گفتنش درست نیست، ولی به نظرم کشور یه رضاخانی میخواد. حالا ببخشید شاید اسمش حالا اینجا نباید
گفتی دیگه،
میخوام بگم اون جریر مدبر، یه مدیر مدبر.
او این گفت رضاخان مجری هم زری مدیر مدبر. بفرم مجری برنامه رو یه جور دست باچه کرد، اصلا مثلا خواست قضیه رو جمع کن درستش کنه بدترش کرد. به رضا شاه گفت مدیر مدبر. سلام منو به آقای مجری برسونید. آقای مجری، آقایی که با اون ریشه آبشونه کرده، اون تیپ حزب اللهی نشسته داری برنامه اجرا میکنی، تو این نظام شما یعنی نمیدونی مدیر مدبر کیه؟ فقط بگی معظم له. فقط والا تو کتابای دوره مدرسه ما نوشته بود رهبر باید فردی مدیر و مدبر باشد دیگه. حالا بریم ببینیم این آدم مدیر و مدبر چه کارهایی باید بکنه
و همونجا بیاد نظر بده و تصمیم بگیره، یعنی نیاد اشکال بگیره. ببینید رئیس جمهور نباید به من بگه اشکال اینجا اینه، اشکال اونجا.
چرا
رفع اشکال باید بکنه؟
اوه، یعنی مشبران به عنوان معظم له استند بایم مالی نیست، یعنی اصلا مدیر و مدبرینا نیست. ای بابا بد شد که رضاخان بهتر بعد شد اینجوری گفتین تو برنامه، عجب اوضاعیه. دیدید حالا باز بگید صدا و سیما حرفاش یه طرف است، باز بگید صدا و سیما نیست، سپاه و سیماست، نمیدونم سیمای میلی، از این حرفا میزه. خانوم آقا گاهی بچرخون بابا، اون دیشو بچرخون سمت داخل، یه چیزای پیدا میشه. آره دارن چیزای جالبی پخش میکنن، گاهی یه چیزای جالبی پخش میکنن، از ما گفتم بود دیگه. بابا
چشمات مثل یه راهه توی تاریکی، دنیا واسم سیاهه وقتی ساکتی، فکر نکن واسم مهم نیست باشی کنارم، چشم دنبال بهونه است و ببارم.
سلام مرین خانم.
سلام آقا فرشی،
حال شما چطوره؟ چه خبر؟
حال من خوبه، شما چطوری؟ خوبی؟
حالا ما هیچی نمیگیم.
چی شده؟
تو خودت نمیخوای یه خبر محیط زیستی بدی؟ ببین چند تا پنجشنبه ما بدون محیط زیست داریم میریم، بعد نگی نگفتی؟ ببین
آره ولی نه خیالتون راحت، یه سر کلی میخوام به محیط زیست ایران بزنم امروز. آره.
جزئی نمیشه؟
نه دیگه، ببینیم به نظرم باید کلی باشه که بتونیم هضمش کنیم. جزئی مغزمون سوت میکشه از این شاهکارهای مسئولی.
آره خب پس همون کلی بگو.
بله خدمتتون که کشور عزیزمون ایران رتبه هفتم رو در زمینه تولید گازهای گلخانه‌ای دارن. بله
ماشاءالله. کلن ما همیشه تای جدولیم، ولی وقتی هم اون بالا مالاهاییم واسه چیزای خوب بده.
آره دیگه دیگه اینجوریه دیگه. آره دیگه بله. و این مسئولین ماجرای تحریم رو کلا پیرن عثمون کردن و هر کمکاری یا ندونم کاریشو میندازن گردن تحریم.
خب این بالاخره باید این کارا رو بکنن که کلا بگن ما کار کردیم دیگه، برای اینکه همش نشستن رو صندلیاشون که.
آره اینم هستش. الان مثلا بابت همین تحریم سازمان محیط زیست ایران اعلام کرده که ما نمیتونیم به هیچ کدوم از تعهدات توافقنامه پاریس عمل کنیم.
حالا البته اون موقع که توافقنامه پاریس امضا شد برجام هم شروع به کار بله. کرد، خیلی از پولای ایران آزاد شد. حاجی بگو نخواستیم به چیزی عمل کنیم دیگه.
آره واقعا دیگه کلا استاد وعده دادنن همین فقط. آره حالا با همین سوء مدیریت ها و وعده دادنای الکی، الان ما با بحران جنگل زدایی، خشکسالی شدید، بحران آب و سیل روبرویم.
بله اینجوری که داره پیش میره یه درصد بالایی از بحران محیط زیستی جهان مربوط به ایرانه. آره
نظرم اصلا نگران نباشین، به زودی تو این ماجرا هم جزء اون ستای اول جدول میشیم. آره
ای بابا. حالا این بحران جنگل ها و سیل ها و اینا که گفتی چند وقت پیشم اعلام کردن مثل که توی 20 سال گذشته به صورت میانگین هر 3 روز یه سیل اومده. خیلیه.
بله ولی فکر کنم رتبه جهانیمون از نظر سیلی معلوم نشده هنوز.
آره، نه اعلام نشده نه. ولی امیدواریم سازمان جهانی سیل، جوب و آبرفت زودتر این رتبه ها رو اعلام کنه و بالانشینی خودمون رو در این زمینه هم با چشم ببینیم.
بله بله، تازه از اون ور یکی از مهمترین منابع را همونجوری ول کردیم رفته.
چیو؟
نور خورشید.
آه
ببینید، ایران 300 روز آفتابی توی یک سال داره و به قول معروف بهشت نیروگاه های خورشیدیه و میتونه از این نیروگاه ها استفاده کنه. ولی چی؟
ولی خب به جاش چی کام کنه؟ نیروگاه اتمی میزنه، کلی خرجش میکنه، کلی هزینه برای ملت به وجود میاره، عجیب من شما میده، بابتش کلی هم تحریم میشه. حالا اینو بگو، چقدر برق تولید میشه از این نیروگاه اتمی که میگن برق تولید میکنه؟
کلن 1.6%
خسته نباشه.
بله بله، و 98.4% از این برقی که در کشور تولید میشه از سوختای فسیلیه.
میگم خوب شد کلی گفتی.
آره.
خیلی خوب شد اصلا. آره. یه جوری شد نیاز داریم بریم یه 5 روز سفر لب دریا زیر نور آفتاب قشنگ ریلکس شیم.
آره آره دیگه، جزی میگفتم کل سال آینده رو باید میرفتیم لب دریا.
آره نه خوبه همجوری. آره. کلی بگو کاریه.
باشه Well, he traded in his dumb old Ford for a new smart car with extension cord. Now he's saving gas and got a cheaper note, but he's got no way to haul his boat. It's the little things we take for granted when we sacrifice to save the planet. Darndest thing I've ever seen, that old redneck has done gone green. Down the road, old man McGuire, his house on the solar power. Now his lights are bright and the music plays, sort of dark and quiet on the cloudy days. Yeah, it's the little things we take for granted when we sacrifice to save the planet. The darndest thing you've ever seen, this old redneck has done gone green.
سلام بر فرشید جان عزیزم.
خسته
نباشین.
سلامت
درود
باشین.
همگیتون خدا قوت. آقا من میگم که اینا برن، ما با تاریکی همه جوره کنار میایم. شمع و گاز پیکنیکی چیه؟ با قوطی رانی و یه دونه الکل صنعتی زرد همچین مشعل براتون میسازن در حد مشعل المپیک، روشنایی بده. اینا برن، ما با تاریکی کنار میایم. آقا محسن هم از سنگده.
خیلی ممنونم محسن جون، دم شما گرم. پس دیگه ما رو شما حساب کنیم دیگه. گفتی چی؟ قوطی رانی، الکل صنعتی؟ چجوری میشه؟ نه قوطی اصلا کلانم نمیشه باشه. نمیدونم. دمت گرم. حتما یادمون بده یه وقت اینا ناغافل میرن تو تاریکی نمونیم. چجوری بعد این کاری که گفتی رو توضیح بده به صورت علمی. خیلی متشکرم. آقایون حتما شنیدین که فقه ما یک فقه پویاست، یعنی اینجوری نیست که مولا درزش نره. شرط بندی و قمار و این چیزا هم ظاهرا در مواردی با نظر علمای اسلام حلاله. چه مواردی؟ الان رئیس کمیسیون حقوقی مجلس حاج آقا غضنفر آبادی توضیح میدم براتون.
البته ما یه استثناءاتی هم اینجا عرض بکنم. ما یه استثناءاتی رو در قانون آوردیم، مثل بفر. مثلا شمشیربازی شرط بندیش اشکال نداره. سوارکاری هم از اسب سواری، شتر سواری، قاطر سواری، یعنی این مسابقات تو این مسابقات
داریم همچین مسابقاتی
باز هم اینا استثناء شده.
چرا؟
چون نص صریح فقه شرع ما هست.
تمام شد و رفت دیگه. ما تو مدرسه خونده بودیم مثلا روی شتر سواری و اینا از سواری میشه شرط بندی کرد اشکال نداره. ظاهرن دیگه شتر و اسب حالا گرون شده، نمیدونم قاطر هم به این لیست اضافه شده. فقط من نمیدونم این ما داریم همچی چیزی؟ همین یه سوال شد برای من. مسابقات قاطر سواری و خر سواری ما داریم، یعنی شرط نمیدونم. فکر کن مسابقه قاطر سواری خر سواری، این هم احتمالا اثرات تحریم هاست دیگه. البته فقط اینا نیستا،
و همینطور هر چیزی که سیستم به اصطلاح دفاعی ما رو تقویت بکنه، مثلا در بحث شرط بندی روی مثلا موشک، شرط بندی روی به اصطلاح وسایل دفاعی ما، اینا اشکال نداره، یعنی اینها استثناء شده.
آقا شرط بندی روی موشک؟ آخه من نمیدونم، یعنی مثلا چجوری میشه شرط بس روی موشک؟ اینو دیگه ما نشیده بودیم، به خدا اینو نشیده. این جدیده، اینو چجوری از کجاتون در میارین آخه؟ چجوری رو موشک شرط بند؟ من اینو احتمالاً دیگه فقط خود فرماندهای سپاه میدونن دیگه. پس چی شد دوستان عزیز؟ شتر، اسب، قاطر، خر، موشک. رو اینا میشه شرط بست. باور کن من نمی اون هواپیمای مسافری هم که زدن انداختن کلی آدم کشته شد، همین سردار حاجی زاده احتمالاً خود شرط بندی سنگین کرده بوده روش دیگه. دیگه اینجوری که میگن. البته یکم درکش سخته چجوری میشه روی موشک زدن شرط بندی کرد، چون آدمای عادی که نمیتونن مسابقه بدن با همسر موشک. نمیشه دیگه قاعدتا مثلا سردارای سپاه باید جمع شن دور هم یه جایی روی این که مثلا کدوم موشک مثلا برد بیشتری داره، یا مثلا کدوم یکی به هدف میخوره، کدوم نمیخوره، کدوم بیشتر میره، کمتر، اینا شرط ببندن. چند وقت دیگه هم احتمالاً تو اون شهر زیرزمینی موشکی که ساختن خیلی هم پوزیشن میدن، یه کازینو میزنن مخصوص سرداران و همچی وی آی پی تور، برادران رده بالای سپاه میرن اونجا مشغول قمار موشکی و شرط بندی حلال اسلامی میشن. نه والله مگه چیه برادر سپاهی مگه از آمریکا کمتره؟ اونا لاس وگاس داشته باشن اینو نداشته باشن. حالا کنارش هم احتمالاً یه پیست قاطر سواری، شتر سواری، خر سواری، محوطه تیراندازی، اینا میذارن کلکسیون بازی‌های کازینو، قمار و حلال اینا تکمیل بشه دیگه. حالا البته لقب لاس وگاس شهر گناهه. خب اینا شکر خدا مشکل شرعی قمار و شرط بندی و گناهشو حل کردن الحمدلله. اینه که لقبش میشه شهر ثواب. شهر ثواب. یه گمانه‌زنی دیگه هم هست که میگن نظام احتمالاً برای دور زدن تحریم ها میست که خیلی دست بالش بسته است، جدیدن میخواد رسما شرط بندی را بندازه تا از کنارش دوزار پول در بیاره دیگه، ولی روش نمیشده تا حالا دیگه شده میست که اینه که گفته فعلا حالا قاطر و موشک رو بندازیم جلو، ایشالله تا حالا بقیه چیزها هم کم کم آزاد کنیم. چند وقت دیگه هم یه ماده تبصره شرعی پیدا میکنن، رقص میله، اگه با حجاب برتر باشد اشکال ندارد دیگه. خوبه دیگه، کار برای خواهران گشت ارشاد هم با همون عزیزان پیدا میشه دیگه. فاتو کماندو هم به جنگ وایسن کنار خیابون به سر و وضع ملت گیر بدن، الکی اونجا مشغول میشن کازینوی اسلامی، قشنگ جنسش جور میشه. اونم درآمدزاییش خیلی خوبه به خدا. حالا اگه موشکاشونو والا رو سر کله مردم و اینا ول نکنن، اهداف فرضی رو تو پیابون بزنن، سرگرم باشن، ما که راضییم دیگه، سرشون اینجوری گرم بشه. اصلا تبلیغات سایتای آنلاینش هم بدن به کانالای ماهواره‌ای. البته همین الانش هم که نصفش مال خودشونه.
قابل توجه مردم ولایت مدار و انقلابی ایران، کازینو ولایت مفتخر است در محیطی سالم و به شکلی حلال برای قمار و شرط بندی میزبان امت خداجو و ولایت مدار ایران اسلامی باشد. دارای مجوز شرعی و شرطی از مراجع تقلید قم و مشهد، امکان شرط بندی در مسابقات اسب دوانی، شتر سواری، قاطر پرانی و خر دوانی با مانه. برگزاری مسابقات تیراندازی شرطی به شرط اصابت به اختشاشگر متحرک زیر نظر مقام معظم رهبری. برگزاری مسابقات پرتاب موشک به هواپیماهای مسافری خودی و غیر خودی زیر نظر سردار حاجی زاده. و بازی جذاب و پرهیجان انفجار تحت لیسانس متخصصین بمب‌گذاری از سپاه قدس. ما با خر و قاطر و بمب و موشک تجربه نوین در شرط بندی و کازینو برای شما فراهم کرده ایم.
اوه یاسی، خب حوصله ایمان سر رفت. میگم بریم کازینو ولایت یکم قمار و شرط بندی حلال کنیم.
باشه بنت الخدا، به لطف نظام مقدس ما خودمون لاس وگاس اسلامی راه اندازی کردیم.
فقط آقا یاسی، این بار آخری که من روی این موشک های حزب الله شرط بندی کردم، هایی که چند تاش میخوره به اسرائیل، همشو باختم. دیگه رو موشک شرط نبندیم.
باشه بنتی، سر عین الاسد هم من شرط بسته بودم 100 تا آمریکایی کشته میشن، نشد که بشه، منم باختم، اما فدای سر عظما.
این بار فقط در مسابقات قاطر سواری یاران ولایت شرط بندی کنیم.
هرچی تو بگی بنتی، فقط کاش فقهمون یکم پویاتر بشه، امکانات بیشتر داشته باشه در کازینوی ولایت.
چه امکاناتی؟
یعنی یه میله اسلامی هم کار بذارن اون وسط، یه رقصنده حلال هم بیارن دور میله، رقص شرعی ای بکنه دیگه، به کوری چشم آمریکا و لاس وگاس.
نفهمیدم آقا یاسی، این در فقه پویا بازه، حیای شما خوب کجا رفتی؟
شوخی کردم بنتی، اوقات تو تلخ نکن. پاشو آماده شو بریم همون روی شتر سواری و قاطر سواری شرط بندی کنی.
همین خوبه، همین. این دفعه دیگه انشالله بی نیت پنجتن برنده میشیم.
انشالله بنت الهدا، انشالله.
قزل قزوین ولایت، شهروندی حلال با متد ولایت.
ارواریم درو محکم نبند رو، این چشمای ترو نکن تو برترو، نفسم میبره دل من دل خوره، بی تو از دل هوره هر دقیقش بره. هر بار این درو محکم نبند رو، این چشمای ترو نکن تو برترو، نفسم میبره دل من دل خوره، بی تو از دل هوره هر دقیقش بره.
سلام آقای منفی.
سلام علیکم.
خواستم بگم مرگ بر این جمهوری اسلام. ای وای
ها؟
یا خدا، آقا جهان داره تاریک میشه، خورشید داره همه جا برق رفت.
ای بابا
خدا خاموش کرده خورشید رو.
اه اه
فکر کنم به خاطر جمهوری اسلامی باشه.
روشنش
بر جمهوری اسلامی
روشن
شد. به 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 جهان روشن شد قربان. به 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 به
خیلی حالا انقدر هی خاموش روشنش نکنه وقت لامپش میسوزه بابا. یا خاموش کن یا بذار روشن باشه دیگه. مرسی. خانم آقایون، از وقتی نماز جمعه دوباره استارت خورده، امام جمعه ها بعد از یه مدت طولانی ریکاوری دوباره رفتن پشت رول، کار امام گرفته دیگه. وح وح. جمعه گذشته نوبت یکی از امام جمعه های محبوب ما یعنی آیت الله صدیقی بود که شما ممکنه به اسم حالا نشناسیدش، ولی همونی که همیشه اشکش در مشکشه، یه حالت گریان چهره‌ای داره که رو فیزیکش هم خوب نشسته ماشاءالله. ولی ای مردم در جریان باشید، این حاجی صدیقی تو حرفای نماز جمعهش نشون داد اصلا از دستون راضی نیست دیگه. بله شما دوست عزیز، بله خود شما، بله ایشون فرمودن که اگر مردم خدا را در نظر می گرفتند مبتلا به مشکلات معیشتی و کم آبی نمی شدند. تموم شد و رفت. یعنی الان کسایی که بچه کوچیک دارن نمیتونن حداقل امکاناتو براش مهیا کنن، هر وقت بچه بهانه گرفت شما بعد یاد خدا بیفتید. هر موقع مثلا خودش خراب کرد پمپرز نداشت، حاجی صدیق یعنی یاد خدا، هم یاد خدا بیفتید. هر موقع قسطاتون عقب افتاد، بانک براتون نامه تهدیدآمیز فرستاد، یاد خدا بیفتید. احتمال داره خدا بیاد قسطاتونو بده. یا مثلا صابخونه اگه اومد اجاره خونه رو برد بالا، شما فقط به یاد خدا بیفتید، ممکنه یه دفعه خدا دست چکشو برداره، یه چک توپل بنویسه براتون، مشکلتون حل شه. یا اگه قبض برق اومد ولی خود برق رفت، یا آبتون اگه قطع شد، باز شما یاد خدا بیفتید، آبتون میاد، برقتون هم وصل میشه. چرا گوش نمیدید به حرفای حاجی صدیقی؟ من نمیفهمم. حالا یاد خدا سخت بود، میتونید جاشو با عشق بر کنید. عشق؟ با عشق کی؟ دختر همسایه؟ نه نه خیر، عشق مشبرام. بله رئیس جمهور دولت محرومان. آخه این روزا تو نماز جمعه ها انقدر عشق به مشبرام داره موج میزنه، انقدر عشق به مشبرام، اصلا آدم رمانتیکش میزنه بالا دیگه. الان گوش بدیم ببین همین حاجی صدیقی چه لاویداوی شده با مشبرامش.
تلاش و کار متراکم و خسته ناپذیر.
آخه
واقعا میگم اگر نباشد امداد خدا،
آها،
کسی اینقدر نمیتونه شبانه روز بدود
بدود. آخ یعنی مشبرام نگو، بگو یوسین بولت. دونده است اصلا لامصب. اصلا یوسین بولت هم قابل مقایسه نیست باش. اون 4 سال یه بار میره مثلا تو المپیک تو 100 متر، چند 400 متر 500 متر میدوه، یه مدال میگیره میره تا 4 سال بعد. مشبرام شبانه روز دارد میدود لامصب. یعنی جی پی اس ببندی جی پی اس کلافه میشه، ماهوارهشون بالا هنگ میکنه، سقوط میکنه. اینجوری شبانه روزی دارد میدود.
من از بعضی از نزدیکان ایشون شنیدم گاهی واقعا خانواده شون ایشون رو نمیبینن. این روزهای پنجشنبه جمعه رو مرتب در سفرها هستن و با این همه مجاهدت و حرکت عاشقانه اونی که نمیگذارد آدم خسته بشود، عشق به خدا و عشق به مردم است که آخ. اینا خدایی هن.
اصلا رفت که گریه رو بکنه ها، تهش دیدی صدا رو گفتم، یه حالی داره، یه حال گریه ناکی، حرکت عاشقانه. اوف وا، یعنی مچ ابرام همه رو دیوونه کرده ها. ببین یه کاری کرده جمیل خانوم، واسطه فرستاده اصلا پیش خود شخص حاج آقا صدیقی، گفته حاج آقا شما دستت میرسه، حرفت برش داره، بگو این حاج آقای ما رو انقدر خسته نکنن، حالا یه روز تو هفتم به ما قرضش بدن، یا یه پنجشنبه یه جمعه اینا، ما هم رو ماهشو ببینیم. اشاره هم کردن دیگه. ولی ببین حاج آقا صدیقی داره حال میکنه با این همه دوندگی شبانه روزی مچ ابرام، اینجوری هم میاد ازش تعریف میکنه. البته این وسط یک موضوعی منو نگران میکنه. آخه ببین ما سابقه رئیس جمهور دونده رو پیش از اینم داشتیم.
آقای رئیس جمهور ما هم که به حمدالله پر انرژی و خستگی نشناس، حقا
آره،
پا به پای ایشون دویدن هم خیلی سخته
اینا.
خدا کمکتون کنه بتونید پای پای ایشون بدوید.
بدوید چه دورانی بوده یادتونه؟ معظمله از اوس محمود تعریف میکرد، اوسا لپاش گل مینداخت، یه نگاه زیر چشم معظمله میکرد، از اون خنده معروفاش میکرد. آخه یعنی تو این جلسه ها باید با فرغون دل و قلوه از زیر دستپا جمع میکردن، و بس که این دوتا هی دل میدادن قلوه میگرفتن، ما هم میگفتیم هه. ولی خب دیگه شرایط یه جوری شد که چند وقت بعد از این حرفای معظمله تا همین الان اوسا به جای قلوه انگشتای مختلف دستشو به معظمله نشون میده و فرو میکنه این ور اون ور. خلاصه همین قضیه منو داره نگران میکنه با اون سابقه تعریف کردنهای معظمله از دویدنهای اوسا و این تعریفهای حاج آقا صدیقی از دویدنهای مچ ابرام. به قول اداره جاتی ها ببین عطفه به ضرب المثل عروس تعریفی، بعد ببینیم مچ ابرام تعریفی چیزو از آب در نیادیه. و
توی این شهر قشنگتر از تو نیست، جذابی و ترسناکتر از پلیس، شکلاتی خوشمزه تر از تو نیست، دلم میخواد بزنم تنت پلیس. عینک به نیرنگ تو باز شده دلتنگ تو، نگرانتم میزنم به سینه سنگ تو. عینک به نیرنگ تو، آخ لب خوش رنگ تو، انقدر خوبی و گیرا که شدم منگ تو.
یکم عجیب نیست امروز مرغ دادن؟ آخرین باری که مرغ دادن یادم نمیاد اصلا.
عجیب نیست میگه بو کن مرغش بوی جیاب میده.
آره احتمالا بعد نماز جمعه زیر دست و پا موندن بیچاره.
نه بابا مرغش داشته خراب میشده، احتمالا یه جایی میخواستن یا بریزن دور، آقای قادری رفته همه جمع کرده و برده.
بخور بر فوقش اصال میشیم ولی عوضش مرغ میخوریم.
آها یا دنبال این میگشتم جناش.
چی
این جناقشه؟ بیا جناق بشکنیم.
چی؟ جناق بشکنیم؟ شرط بندی؟ نه من نیستم داداش، بندازش تو. شرط بندی حرام.
نه روی بعضی چیزا میشه شرط بست. چند روز پیش نماینده مجلس خودش داشت میگفت.
ناره ولی اون از سواری و قاطر سواری و خر سواری و اینا بود. در وقت گوشته خر دادن با جناق شرط بندی میکنیم.
خیر مگه با جناق داره؟
با جناق دیدم با جناق شرط بندی میکنیم. اون حلاله.
اوکی اصلا ولش کن، تو فکر فامیل خیلی سوکار داریم ما اصلا، ولی تو هم پایه نیستی.
حالا ناراحت نشو، غذامونو که خوردیم موشک درست میکنیم، شرط میبندیم که مالکی بیشتر میره. شرط بندی روی موشک هم حلال شده.
ایرد مسابقات خرسواری هم میتونیم برگزار کنیم.
خر از کجا بیاریم؟
هم که کلی هم سوار میشیم دیگه.
حالا بگو اسب سواری
یا اسب قاطر خر شطور فرقی نداره، که مهم اینه که شرط بندی با اینا حلاله.
من که پایم اصلا کازینو را میندازیم، اسمش هم میذاریم خلو چل بت.
آها اومد کی خلو کی چل؟
فرق نداره دیگه، هر کدوم میخوای تو باش من.
باشه پس من چلم تو هم خلو باش.
خانم پرستارم میذاریم برامون تبلیغ کنه. اوه چه کازینویی بشه. فقط شرط بندی حلال ها
میذاریم، فجار نداریم.
شبا که لوبیا میدن کل آسایشگاه میشه میذاریم فجار دیگه. جنسمون جوره باش، نگران نباش.
اون جناب مرغ اول تو بنداز، دو دوست نداره اول کار پول هرون وارد بیزنس اون بشه.
باشه بابا بیا اصلا خوردمش. بیا
چی شد؟ مکبه نشیدی؟
چیزای حروق از گلوی من پایین نمیره کمم.
آخه جناب درسته موقع چی بود میده نفس بکش.
حلالم
ای بابا کمک کنید، در خفه میشه. بده نفس کلت اینجا. خیلی من خود پس گردنی نزده بودم. چه حالی میده؟ نه درست نشه آقا، یکی کمک کنه دکتر. الان بیان کمک بیرم و طاقت بیان. آره ناراحت برای شد که بیرمی اولی شهید رای کازینوی حلال میشه دکتر.
دستا تو بده با من بالا به سمت ابرا، حالا نیست توی چشات لالا، پس فقط با من به تره کن، چون که تا حالا نبودیم انقدر با حال نیست توی چشات لالا، پس روی بیت. Love that beat repeat همه با من. Love that beat repeat همه با من. آمیگو پیشمون آنتونیو، شدیم این پانتومیمو، کم کم تام پانتومیم شد. ببین اگه بخوای فقط دوست باشیم با هم نمیشه، که باید قول بدی منم اون که همیشه پیشته. ببین اگه بخوای فقط دوست باشیم نمیشه، که باید قول بدی منم اون که همیشه پیشته. پس love that beat repeat همه با هم. Love that beat repeat همه با هم. Love that beat, love that beat, love that beat,
yeah.
Love that beat.
Come on now.
Hala. برو بریم به ایستگاه ورزش با سعید پیرمحمودی.
وای چه فوتبالی شده، تمام تن من داره میلرزه. مگه میشه فوتبال اینقدر قشنگ باشه؟
با اختلاف 10 امتیاز موفق میشه حریف خودشو در فینال شکست بده.
3 ثانیه، 2 ثانیه، 1 ثانیه، تمام.
سلام سعید جان.
سلام بر فرشید منافی عزیز.
خیلی ممنون قربونت. آقا چه میکنه تیم ملی؟
بله دیگه، تیم ملی الان در مسیر یک صعود زود هنگام قرار گرفته و اگر یک 3 امتیاز دیگه هم بگیریم دیگه قطعا صعود میکنیم. حالا اول و دومش فعلا مشخص نیست، ولی یه 3 امتیاز دیگه ما رو میبره جام جهانی. اونم تو چه شرایطی فرشید؟ تو شرایطی که تیمایی مثل ایتالیا و پرتغال نتونستن فعلا مستقیم بیان. آره. و راهی پلی آف شدن. البته خب قابل مقایسه نیست دوتا قاره با هم دیگه به لحاظ فشردگی و رقابت ها، ولی خب به هر حال اینکه تیم ملی داره مستقیم میره و خیلی زود هم داره میره به جام جهانی خیلی اتفاق خوبی هستش.
آره دمشون گرم. سوریه رو 3-0 زدیم. یه صداها و حاشیه ها و یه شایعاتی بود مبنی بر اینکه علی دایی قرار بشه مربی سوریه، درسته؟
بله یه شایعاتی بود، همون روز بازی هم بود اتفاقا. شب قبلش شروع شده بود که میگفتن علی دایی قرار هست بشه سرمربی سوریه، قرار هست بشه، ولی خب هیچ مقام مسئولی میتونم بگم نه تایید کرد نه رد کرد. فقط یه مصاحبه از علی دایی داشتیم که گفته بود هیچ مذاکره‌ای با فدراسیون فوتبال سوریه نداشتم. البته از علی دایی گفتیم که نکته جالبم از علی دایی بگم، ثبت جهانی لیگ تازه کشف شده ماهی به نام علی دایی.
گربه ماهی هم بوده. آره
بله خیلی جالب بود، اینم تو این هفته اتفاق افتاده بود. ولی خب حالا از علی دایی گفتیم، فعلا قرار نیست حالا این اتفاق بیفته، نمیدونم حالا نه تایید شده نه تکذیب شده، ولی خب نکته مهم اینه که ما تیم ملیمون به هر حال الان فقط 1-3 امتیاز داره تا جام جهانی و تا حالا هم فرشی 13 تیم به جام جهانی صعود کردن. یعنی به غیر از قطر که میزبان مسابقات هست، آلمان و دانمارک و برزیل، بلژیک، فرانسه، کرواسی، اسپانیا، صربستان، انگلستان، سوئیس، هلند و آرژانتین این 12 تیمی هستن که فعلا صعود کردن. بقیه تیم‌ها حالا تکلیفشون مشخص میشه. بقیه بازی ها توی سال بعد میلادی هستش، این در واقع حالا به تقویم خودمون میشه توی بهمن ماه که
بسیار خوب
دوباره مسابقات بعدی
شروع میشه. یه سری حواشی داشت تیم ملی فوتبال زنان، از اینم برامون بگویه. آقای اردنی یه توییتی کرد، کلی خاک و خل به پا شد.
بله، آقای علی بن حسین رئیس فدراسیون فوتبال اردن، که البته بگم چهره بسیار پرنفوذ و پرقدرتی در فدراسیون جهانی فوتبال فیفا و همینطور شورای المپیک آسیا هست، آقای بن علی. خب اگه یادت باشه با تیم ملی فوتبال زنان تو اون آخرین بازی هم که زد و یه صعود تاریخی داشت به جام ملت‌های آسیا، همین تیم اردن رو در واقع تو ضربات پنالتی شکست داد. بعد درسته. از اون یک مقداری حواشی شروع شد تا اینکه آقای بن علی توییتی میزنه و میگه ما رسما به کنفدراسیون فوتبال آسیا شکایت کردیم در مورد اینکه تحقیق کنن در مورد جنسیت یک یا چند بازیکن تیم ملی فوتبال زنان ایران.
یعنی چی؟ یعنی مردم بازی میکنه برای تیم ملی فوتبال زنان؟
خب ببین، از در گذشته یه شایعاتی وجود داشته، نمیدونم واقعا، نمیتونم تایید بکنم یا تکذیب بکنم، ولی یه شایعاتی در گذشته همواره پیرامون تیم ملی زنان توی دوره‌های گذشته وجود داشته.
خب مگه میشه؟ یعنی چه جوری؟
میگفتن خب حالا به هر حال کسی که بازی کرده مثلا خانوم نیست دیگه، من نمیدونم الان،
یعنی مثلا ترنس بودن یا مثلا خانوم نبودن، مثلا همچی چیزایی بوده شاید، یعنی بوده واقعا یا نمیدونی هنوز تایید
نمیدونی؟ بله، این رو اینم میگفتن و حتی میگفتن که در واقع اصلا ایشون کسی که بازی میکرده مثلا زن نیستش. این رو هم گفته بودن تحقیق بکنید در موردش. ولی خب بگم رئیس ایفمارک، یعنی پزشکی فدراسیون فوتبال ایران که توی خود کنفدراسیون فوتبال آسیا هم سمت داره، خانم هراتیان، تاکید میکنه که این تیمی که الان هستش تیم کاملا پاکه، هیچ مشکلی هم وجود نداره.
درسته.
خود اون توییتی هم که زده شده بود آخرش اشاره میکنه آقای بن علی، میگه همواره شایعاتی در مورد تیم ملی زنان ایران وجود داشته، بنابراین خواسته که اونو شفاف سازی کنن. اما فدراسیون فوتبال ایران اومد واکنش نشون داد و گفتش که ما میخواییم اعاده حیثیت بکنیم از تیم ملی زنان ایران و به کنفدراسیون فوتبال آسیا شکایت میکنیم، برای اینکه در واقع این تیم کاملا پاک هست و بهش اتهام زده شده.
عجب. اون تیم زنان شهرداری سیرجان چی شد؟ قهرمان شد یا نه هفته پیش هم هست؟
نایب قهرمان شد متاسفانه. البته متاسفانه هم نه، بابت همین هم بهشون تبریک بگیم، به خاطر اینکه فقط اولین بار بود که یک تیم باشگاهی فوتبال زنان ایران توی رقابت‌های جام باشگاه‌های آسیا شرکت میکنه و این تیم شرکت کرد و نایب قهرمان هم شد. خیلی هم اتفاق بزرگی بود، از همینجا هم بهشون تبریک میگیم. و
بله، دمشون گرم واقعا.
فقط یک نکته سرمربی این تیم گفته که ابراز امیدواری کرده که این اتفاق در آینده هم رخ بده، یعنی نه اینکه امسال این تیم رفت امیدواری. سال بعد به خاطر مشکلاتی که دارن نرن و اینا، به هر حال امیدواریم
همین اتفاق بیفته. ممنونم ازت. سعید پیرمحمودی عزیز رو میتونید در توییتر و اینستاگرام با همین شناسه دنبال کنید تا هفته آینده.
ببین در چی نوشتم اشادی بسته، پوش چهره یه خندون از دلی بسته، تکسا مطلس و سطلاش خال شکسته، ولی دست راست به مخ باز بسته، دیگه شرام رنگ و بویش نداره، سوت دلان میخونم تا گیه نراره، این دست من طبیعه شوری نداره، شکخ داره تا منو دیده داده کفاره.
خب دوستان، میدونید که ما در دوران‌های مختلف نظام مقدس معجزه‌های زیادی دیدیم. حالا از اون اول که عکس امام تو ماه بود و بگیر تا معجزه هزاره سومی که همین عثمان محمود خودمون بود و البته در نهایت به پاچگیر هزاره سوم تبدیل شد و هنوزم پاچه معظم رو ول نمی‌کنه. اما آخرین معجزه‌ای که اتفاق افتاده اینه که یه قاچاقچی بزرگ مواد مخدر برداشته یه نامه سرگشاده نوشته به مشبرام. فکر کن چقدر رئیس جمهور مردمی باید باشه، قاچاقچی گردن کلفتن با رئیس جمهور نامه نگاری میکنن. ایشون توی نامش یک پیشنهاد بیشرمانه داده به مشبرام و گفته که اعتیاد در ایران قابلیت تبدیل شدن به فرصت عظیم اقتصادی، اجتماعی و درمانی را دارد. تعهد میکنم ظرف 5 سال اقتصاد سیستان و بلوچستان به چنان سامانی برسد که کسی بیکار نباشد. یعنی چی؟ یعنی از مشبرام اشاره از ایشون به سر دویدن. در چه زمینه ای؟ در زمینه کشت خشخاش. بله، ایشون توضیح داده که مزارع خشخاش آب زیادی نمیخواهند، اما به خاطر کشت خشخاش امکان کشت انواع محصولات بدون استفاده از کود و سم فراهم شده، چرا که توفاله خشخاش به عنوان کود فراری دهنده آفتهای جور و جور است و مصرف سموم و کود با کود خشخاش بلاوج میشود که با تولید محصولات ارگانیک و استراتژیک سیستان و بلوچستان را دوباره به قطب کشاورزی و انبار غله و خرما بدل میکند. آقا یعنی اینجوری که به نظر میاد الان دیگه نون تو تریاکه دوستان، و این محصول استراتژیک دنیای این روزهای ما همه جوره سوده توش، اینجوری که این دوست قاچاقچیمون گفته. ایشون حالا بیشتر هم توضیح داده تو نامش که با ساخت مراکز فراوری و بسته‌بندی جهت ارائه تریاک به داروخانه‌های سراسر کشور با افزایش 300% مالیات، هر کیلو تریاک به 10 میلیون تومان رسیده و در کل 220 هزار میلیارد تومان وارد چرخه اقتصاد کشور شده که جهش اقتصاد منطقه و کشور را شاهد خواهیم بود. یعنی ببین به نظر میاد این دوست قاچاقچیمون چیه، داره برنامه میده که ایران رو از یک کشور نفتی به یک کشور تریاکی تبدیل کنه. یعنی میری داروخانه میگی کاندوم، دیدی دیگه همه قیافه‌هاشو کج و کوله میکنن، سرا میره بالا، عکس معظم لرو اون بالا نگاه میکنن که شما چرا میخوای با استفاده از این یه تیکه لاستیک غربی مثلا دل این پیرمرد رو خون کنی؟ بعد میگی اوکی پس تریاک، همه با لبخند بر لب میگن بعد نوکرت هم هستم، میخوری یا میبری؟ اینجوری میشه آینده دیگه، این افق آینده است دیگه. من نمیدونم آیا هنوز مشبران به این نامه جواب داده یا نه، ولی من اگه مشفرشید بودم، یعنی رئیس جمهور بودم، بهش فکر میکردم حداقل. خب فکر کن مشبران برداره مثلا زیر این نامه آقای قاچاقچی خطاب به معظمله مثلا بنویسه بسم ای تعالی مقام معظم رهبری، لطفا در صورت صلاح دید با تأسیس وزارتخانه تریاک شیره و فراورده های آن موافقت نمایید تا لوکوموتیر آن را راه بیاندازیم و پرپکانی کنیم. بعد این نامه میره پیش معظمله، معظمله یه بالا پایین میکنه، یه نگاه به دنیا میکنه، میبینه خب آه همه دنیا ضد تریاکن دیگه، این هم خب عاشق اینه بره دنبال چیزایی که همه ازش فرار میکنن، برعکس رودخونه جنا کنه. اینه که سری رو نامه رئیسی جواب میده، بسم الله تعالی جناب آقای رئیسی، نامه انقلابی شما را دیدم، با رعایت مقررات اقدام گردد آورین، یعنی برو بریم. خلاصه ببین دوستان، رسیدیم به قسمت‌های هیجان انگیز ماجرا. یعنی بعید نیست بعد که به تولید انبوه تریاک رسیدیم، به جای نفت دیگه کم کم تریاکو بیارن سر سفره هامون. حتی بعید نیست دیگه یارانه هامون هم تریاکی بشه، مثلا مای دو نخو تریاک بدن بهمون بریم باش خوش باشیم. اقتصادم که دگرگون، همه هم که شیدا صفا عالی، هیچکی کاری به کار هیچکی نداره، کسی هم میتونه تریاکو تحریم کنه؟ چه جوری دیگه مادرزا تحریم هست دیگه. خلاصه گفتم اینو گوشه ذهنتون داشته باشید، نظام بعید نیست برای فرار از دست تحریما از این کارام بکنه. جون ششوند
چه حرفی زد، نمیشه پنهون کرد، نمیشه این احساسو با هر کسی قسمت کرد، نمیشه تغییر داد، نمیشه عادت کرد، نمیشه این کابوسو به رویایی تعبیر کرد. تبلای تو خالی امونمو بری، سلای پوشانی یه بند پاچه میگیرم، مترسک ما فقط تخم وحشت میکارم، سایه های بلند هیچ صاحبی ندارم.
ایستگاه فردا،
اجازه بدین آقای ربیعی صبر ایوب خواستن رو چشمم اجرا میکنه. آقای ربیعی
تو این جعفره دوباره داره مشکوک میزنه، امروز خدا میدونه چی تو کلشه. جعفر بینجا بینم بچه، ببینم سر برای دکونو کردی؟ سیخ میخوا؟ ظرف مرفا همه تمیس تی هم زدی؟ نوشابه گذاشتی یخچال تا گری بشه؟ عجب جعفر یه خبری هست امروز همه کاراتو بی ادا و سود کردی ها هرچی میپرسم میگی بله آقا خبریه؟ جعفر هر کی تو رو نشناسه من که میشناسم راستشو بگو چه خبره بچه هیچ باشه حالا معلوم میشه دیگه باشه سلام عیزه خوش اومدی بفرما جونه نه عیزم دعوا کجا بود داشتیم با جعفر دو کلوم اختلاط میکردی اسم ربی به بی عصبی در رفته وگرنه ربی قلب داره اندازه گنگیش اندازه فنچه والا سیبیلا رو نظاره نکن پشت این سیبیلا مهر و صفلو نداره قلبی از طلا نهفته جونه جعفر نمیدونم والا صبح خیلی مرتب منظم شده اینه و ساعت داره کار میکنه فکری شدم چه گندی زده یا قراره چه گندی بزنه جونه حقوق آخ راست میگی وقت حقوقشه آره جعفر شده نمونه به همین خاطره حواس نمیمونه واسه آدم خب عزم اینه همیشه سلطانی با دوغ و زیتون دیگه بگم بذارم چش شما بفرما راحت باش بفرما بفرما همون میزه خالیه بفرما جعفر بودو بیا من تر برقی رو ببین هنو جه جعفر رو نگفتم اومد جعفر خان اسطوره مکافات روز حقوق شنبستا نگیر ربی نفهمید چرا انقدر تر و فرس شدم میخندی باستا شنبه سب کنی خواه بگو بینم برنامه چیه این دفعه قراره پول بی زبونو کجای سگ بزنی مخوای بری سود کنی باش حالا با دوباره یه دکون کلا برداری واشده جعفر خان میخواد بره سر صف پول مولا رو بده بهشون چی شده میخوای شرط بندی چی کنی شرط بندی اسلامی دیگه چه سیغه یه نفله رو چی از بخر و قاطر خیلی میخوام جعفر مگه داری گفتن آزاده پدر پول بسوزه هرچی حروم بوده با یه کلک اسلامیش کردن دیگه قدیما شهر نو بود دیده پولش خوبه اسلامی شد خانه افاف آبجو داشتیم با الکل دیده پولش خوبه اونم شد آبجو بی الکل اسلامی حالا هم که قمار اسلامی کردن دیشب خواب دیدم و الان یادم افتاد تو تعبیرش مونده بودم نگو تعبیرش همینه جعفر خان چی؟ خواب دیدم هفت آخر لاغر از درود خونه در اومدن هفت آخر چاقو خوردن دوباره برگشته درود خونه نگو یکیشون آشنا در اومده نه با تو رو نکه نمیگم نفله اون یارو رو میگم که گفته مردم برن خر و اسب و قاطر شرط بندی کنن چی؟ بازم ها چی مثلا موشک شوخی میکن همینه که با کاغذ درست میکنن دیگه نه موشک واقعی یعنی مثلا سپا میره موشک در میکنه مردم شرط ببندن هوا میره نمیدونی تا کجا میره البته واسه موشک های اینا باز شرط بس اصلا میره یا نه یا اگه رفت میخوره به هواپیما مسافری یا صاف میره وسط تپه ولی خوب نقشه ای کشیدن ها واسه چی؟ واسه این که جنسشون جوره دیگه سپا و چارپا موشک و قاطر ببین بچه حالا پولته اختیارشو داری اصلا برو آتیشش بزن ولی از من به تو نصیحت اینایی که ما 40 سال دیدیم بازی رو بلدن آخرش خودشون پولا رو میبرن تو چجوری کاری نداره واسه شو یه خری میارن تو میدون 100 تا پلنگم تو میدون باشه خره اینا برنده میشه حالا تو هی برو رو پلنگ شرط ببند آخرش خره اینا برنده است جعفر خان مشتری یادمون رفت تیز بپر سلطانی رو ردیف کن بپر جعفر جونم عجزه ببش که جفو داشتیم ادامه اختلاطمون با جعفر رو میرفتیم از غذات غافل شدم شرمنده ولی ببین ارزششو داره ها جونه چش کبابو زدی بیا یه چای بزنی برای تعریف کنه فدای تو داره جعفر همین جو که حواست بکاره گوشت به موزیک هم باشه ببین بانو سوزان روشن چی میخونه برات
آه رفقا خراباتی من چی شده؟ نه نفله شانس تو بوده نوارای شمسی امروز جا مونده تو ماشین من آوردم مغازه مشتری جدید سوزان پسند جلب کنم غذا آقا رو برسون جفر آه جونه چهشونم بلوم عزیزم بیا
شاید که شانس بیاره بوسه بزن رو لبها عشقم یه جور قماره